بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا تخفي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. أحمده وأستعينه وأثني عليه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. أوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله. خودم و تمامی برادران و خواهران گرامی را به رعایت تقوای الهی سفارش می کنم. قال الحکیم فی محکم کتابه: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ای کسانی که ایمان آورده اید، حق تقوای الهی را به جای بیاورید و از دنیا نروید مگر اینکه تسلیم محض و مطلق در مقابل اوامر پروردگار عالم باشید. فأقم وجهک للدین حنیفا، فطرت الله التي فطر الناس علیها، لا تبدیل لخلق الله، ذلک الدین القیم ولكن اکثر الناس لا یعلمون. یکی از مهمترین مسائل زندگی انسانی بحث سعادت. انسان از ابتدا طالب سعادت و خوشبختی است. به همین علت تمامی موارد و مقدماتی که سعادت او را فراهم می کند سعی در گردآوری آنها می نماید، و تمامی مسائلی که باعث شقاوت و بدبختی انسان می شود از خود دور می کند. بحث سعادت گمشده هر انسانی است. سعادت هر انسانی، چه کافر چه مسلم، طالب اونه. این یک بحث کلی است. اما مصداق سعادت چیست؟ جزئی است. و از اینجاست که ادیان گوناگون می شوند. همه طالب خوشبختی هستیم، اما از چه طریقی؟ یکی از طریق کمونیستی، یکی از طریق فرویدی، یکی از طریق فلسفه یونانی، یکی از طریق مرتضی. نظریات گوناگونه. چطور ما به سعادت برسیم؟ اولین نظر، نظریه فلاسفه یونان قبل از ارسطو. در دنیای قدیم دو دانشگاه بوده، یکی دانشگاه ایران جندی شاپور و دیگری دانشگاه یونان آتن. در دانشگاه یونان که معلم اول ارسطو استاد اونه، قبل از ارسطو هم فلاسفه‌ای بودند. نظر اونها در مورد سعادت اینه: اگر انسان چهار صفت از صفات نفسانی رو در خود ایجاد کنه، او سعادتمنده. شجاع باشه، عدالت داشته باشه، عفت داشته باشه و سخاوت. اگر این چهار صفت در او باشه، سعادتمند. بدنش هر بیماری داشته باشه میگن مهم نیست. خانواده هر از همپاشیدگی داشته باشه میگن مهم نیست. به پدر توجه نشه میگن مهم نیست. پسر از پدر فرار کنه میگن مهم نیست. فقط و فقط این چهار صفت رو در خودش ایجاد کنه خودش سعادتمنده. اجتماع شقاوت داشته باشه، بدبخت باشه، اصلا مهم نیست. این تمام نظریات تا قبل از ارسطو در دانشگاه یونان. سعادت ما با این چهار صفت به دست میاد اونها میگویند و پر واضح است اشکال اونها. اولا به فرد نگاه کرده نه به اجتماع. خودش سیر باشه مردم بمیرن، منظورش اینه. خودش شجاع باشه مردم همه ضد اون باشن. خودش عفیف باشه مردم همه بی‌عفت. یعنی اجتماعی که در اون شباهت به جنگل بیشتره تا به اجتماع انسانی. پس وجدان ما این نظریه را رد می کند که نمی شود انسان انسان باشد اما به خانواده، به اجتماع، به مردم بی توجه باشد. اگر یک فرد بود در روی زمین بده، اما وقتی که افرادی هستند این نظر تارایی ندارد. در ذهن خوبه اما در عمل فساد او آشکاره. نظریه دوم نظریه مرتازانه که منشأ اونها هندوستانه، از قبل بودند و الان هم هستند. اینها میگویند تعالی نفس علت سعادت انسانه. نفس انسان به واسطه ریاضات قوی بشود دیگر تمام نابود بشوند، اصلا مهم نیست. به همین خاطر زجرهای بسیار زیادی رو بر بدن خودشون وارد می کنند. روی میخ می خوابند. خودشون رو یک ماه از درخت آویزون می کنند بدون اینکه لقمه غذا بخورند. با یک دونه خرما یک ماه رو سر می کنند. ریاضات بدنی. اونها می گویند به بدنت سختی بیار تا روحت قوی بشه. این نظر هم پر واضح هست فساد او. در همین جا یک تذکیه‌ای یادم آمد. در زمان هارون الرشید در بغداد دارالسلام، هارون الرشید تمام کارشناسان سیاسی رو دعوت کرد، گفت اگر به این روش پیش برویم به زودی تمام مردم گرایش به مذهب حق پیدا می کنند و امام کاظم همه کاره جهان اسلام می شود. راهی بیابید تا از احترام حضرت در چشم مردم بکاهید. بعد از ساعتها مباحثه به این نتیجه رسیدند که یک مرتاضی است در هندوستان. این مرتاض می تواند در جمع در اجتماع کاری کند که امام کاظم از احترام او در چشم مردم کاسته بشه. هارون الرشید گفت همین الان او رو بیاورید. با وسایل اون روز بعد از طی ماها مسافرت رفتند در هندوستان اون روز که بسیار هم بزرگ بوده، شامل پاکستان و بنگلادش و نپال اینها همه می شده. رفتند و بعد از مدتها رئیس مرتازین رو پیدا کردند. او رو آوردند به بغداد و به او گفتند اگر کاری کردی که از احترام امام کاظم کاسته بشه هرچه بخواهی به تو میدهیم. هارون الرشید یک مهمانی ترتیب داد، تمام بزرگان اون روز رو جمع کرد، حتی دستور داد از شهرهای مختلف هم رؤسای قبایل بیایند که قرار بی احترامی بشه همه بدانند. در مهمانی سفره که انداخته شد، غذا که آورده شد، خادم امام کاظم دست برد که یک پرسنان برداره تعارف به امام کنه. این مرتاض و شعبدباز و ساحر هندی کاری کرد، این نان در هوا معلق بود، خادم دست می برد نون می رفت اون طرف، دست پایین می برد نون بالا می رفت، دست بالا می برد نون پایین می اومد، سر کرد و باعث شد که بعضی از مردم به این قضیه بخندند. امام کاظم نصیحت فرمودند به این مرتاض، فرمودند دست بردار. مرتاض گوش نداد بلکه بدتر کرد. تا چندین بار موعظه هیچ تأثیر نکرد، یک پرده ای در اونجا آویخته بود، روی اون پرده نقاشی شیر بود، اسد روی این پرده نقاشی شده بود. امام کاظم صلوات الله و سلامه علیه اشاره ای کردند به این پرده، فرمودند یا اسد الله خذ عدو الله. همین که فرمایش امام کاظم فرموده شد، یک مرتبه این قضیه از قضایایی است که متواتره، یعنی از همون روز که سده اول قمری بوده تا امروز به طور متواتر نقل شده. همون طور که ما الان میدانیم عصای موسی اژدها شد، یقین داریم چون متواتره، این قضیه هم تمام کتب تاریخی و روایی نوشته اند، در اون هیچ شکی نیست، چون شاهد اون قضیه بیش از 1000 نفر بوده، همه نقل کرده اند. همین که امام کاظم فرمود ای شیر این مرد را بگیر، یک مرتبه این نقاشی شیر واقعی شد، از پرده پرید بیرون، این ساحر رو خورد. هارون الرشید غش کرد، افتاد، تمام افرادی که در اونجا بودن فرار کرد، پشت چیزی قایم شدن در قصر بغداد. بعد از دقایقی امام کاظم امر فرمود به شیر که برگرد به جای خودت. شیر برگشت، دو مرتبه شد نقاشی، نه یک ذره وزن این پرده زیاد شد نه یک ذره کم شد. بعد از این که مطمئن شدند اونها که دیگه امام کاظم کار به بقیه نداره، هارون الرشید از پشت جایی که بود صدا زد، عرض کرد یا ابن رسول الله، خواهش میکنم دستور دهید که این مرد برگرده. امام کاظم فرمود اگر عصای موسی اون چیزی که خورده بود برگردان، این هم برگردانه، یعنی دیگه محاله، معدوم شده. اینجا فلاسفه بحث ها کرده اند و اینجا مقایسه کرده اند بین موسی کلیم و موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه، و ثابت کرده اند که امام کاظم از تمام انبیا به غیر از پیغمبر خدا بالاتره. معجزه موسی کریم چه بود؟ عصا. عصا در فلسفه میگن یک جوهره، جوهری به جوهر دیگر تبدیل شد، یعنی این عصا، این جسم تبدیل شد به اژدها. خیلی بزرگه اما اینطور بود، شکلی به شکل دیگر، اما این پرده عرضه، نقاشی عرض بهش میگن در فلسفه، عرض رو جوهر کردن، این دیگه شق القمر میخواد، عرض را به جوهر تبدیل کرد، یک ذره این عرض وزنش زیادتر نشد و کمتر نشد. اینجاست که پیغمبر فرمود من اراد ان ينظر الى آدم فی علمه و الى نوح فی حلمه و الى موسی فی تقوا و الى موسی فی هیبته و الی عیسی فی تقوا فلینظر الی علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه. آنچه خوبان همه دارند مولا علی و یازده خلف مرتضی علی تنها دارند. این نظر مرتازین بود و این هم عمل اونها و این هم فاسد شدن عمل اونها. نظریه سوم نظر کمونیست هاست. کمونیست ها میگن که سعادت در اوضاع اقتصادی فرد خودش سیر باشه، ثروتمند باشه، پدرش از گشنگی بمیره، اصلا مهم نیست. خودش سیر باشه، ثروتمند باشه، مادرش، بچه هاش از گشنگی بمیرن، اصلا مهم نیست. سعادت در همون شخصه و بس. اجتماع فاسد باشه، اصلا مهم نیست. اونها میگن. این هم که فسادش آشکاره، وجدان ما اونو رد میکنه. نظریه بعد نظریه فرویده. این دانشمند اتریشی میگوید که عینک تمایل جنسی را به چشم بزن، سعادت همه در این تمایله. تمایل جنسی ارضا بشه دیگه همه تمایلات سرکوب بشه. این نظریه غرب اون رو در اوائل قبول کرد. نتیجه این نظریه چه شد؟ خانواده ها از هم پاشید. مرد به زن خیانت کرد، زن به مرد خیانت کرد. امراض مقاربتی جهان را فرا گرفت. تمام و تمام اثر و نتیجه نظریه این فرده. این هم فسادش آشکار. اما اسلام هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. اسلام میفرماید فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذالک دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اسلام سعادت را در تعالیم و آموزه های اسلام میداند. ان الدین عند الله الاسلام و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. اسلام هم به جنبه روحی توجه دارد، هم معنوی، هم به اجتماعی، هم خانوادگی، هم دنیایی، هم اخروی. دین کامله، مطابق فطرته. بدن من چه نیاز داره؟ هر چه که نیاز داره اسلام از راه درست برای او فراهم کرده. در اقتصاد می فرماید القاد علی ایاله کالمجاهد فی سبیل الله. کسی که برای خانوادهش زحمت بکشه، نون در بیاره، این مثل جهاد کننده در رکاب رسول الله است. اگر کسی در اون رکاب شهید بشه ثمرش چیه؟ بهشت جاویدان. اگر یک فرد عادی هم در راه به دست آوردن لقمه حلال برای خانواده از دنیا بره، این شهیده. فقط فرقش اینه که شهید در رکاب رسول الله، شهید که شد، غسل نداره، کفن نداره، با همون لباس خونالود دفن میشه. اما کسی که در راه به دست آوردن روزی حلال برای خانوادهش از دنیا برود، غسل و کفن داره، اما اجرش مثل اونه. در اقتصاد اونطور توجه داده. پیغمبر فرمود العبادتو سبعون جزءا افضلها طلب الحلال. طلب کردن روزی حلال بهترین عبادات. امام صادق فرمودند ان الله یبغض کثرت النوم و کثرت الفراغ. خداوند متعال آدم پرخواب و آدم بیکار رو دشمن می‌داره. واقعا صدق صادق آل محمد صلوات الله و سلام علیه. این دو خصلت ریشه تمام بدیهاست. کسی که بیکار دنبال هر کاری میره دیگه. آدم بیکار به مواد مخدر گرفتار میشه، به چشم کرانی مبتلا میشه، به گناه مبتلا میشه. کسی که کار داره که مشغول کارش، وقت که نداره. آدم بیکاره که آماده هست برای تمام گناهان. خدا اینو دشمن میداره. پرخوابی علت امراض جسمانی هستش. علت این که از عبادات بمانیم همین یکی از علتهای مهم اون همین پرخوابی هستش. این دوتا رو از خودمون دور کنیم تا در جرگه اسلامیان وارد بشویم. کثرت نوم و بیکاری رو. پس اسلام عزیز سعادت را در عمل به تعالیم و آموزه های اسلام داند و راه همین است و بس. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. صدق الله العلي العظيم.